ساعت 17 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سران ناتو از اعزام نیرو به شرق اروپا حمایت کردند. به گفته سئول پرتاب موشک کره شمالی از یک زیردریایی این کشور ناموفق ماند. پس از 8 ماه بامداد شنبه اولین هواپیمای حامل گردشگران روسی در فرودگاه آنتالیا به زمین نشست. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در جریان نشست ورشو حمایت خود را از اعزام نیرو به مناطق شرقی اروپا اعلام کردند. تایید اعزام نیروهای ناتو به شرق اروپا از سوی سران کشورهای عضو این سازمان در حالی است که این اقدام ناتو بزرگترین ماموریت سازمان در برابر روسیه از زمان جنگ سرد توصیف شده. نشست دو روزه سران ناتو روز جمعه در ورشو پایتخت لهستان آغاز شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اجلاس اخیر ناتو را مهمترین لحظه در تاریخ پیمان آتلانتیک شمالی خواند. پیشتر رهبران 28 کشور عضو ناتو مجوز اعزام 4 گردان نظامیان چند ملیتی را به لهستان و 3 کشور حوزه دریای بالتیک صادر کرده بودند. ارتش کره جنوبی اعلام کرد بامداد شنبه کره شمالی اقدام پرتاب موشکی کرده است که به نظر می رسد مبدأ آن یک زیردریایی آن کشور بوده است، اما افزود پرتاب این موشک در همان مراحل اولیه ناموفق ماند. این تازه ترین آزمایش کره شمالی برای پیشبرد فناوری موشکی حمل کلاهک هسته‌ای است. یک روز پیش از این اقدام کره شمالی، آمریکا و کره جنوبی وعده دادند که برای مقابله با تهدیدات هسته‌ای پیونگیانگ یک سامانینگ دفاع موشکی در شبه جزیره کره مستقر کنند. در هفته گذشته پس از آنکه واشنگتن کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را ناقض حقوق بشر اعلام کرد و نام او را در فهرست سیاه آمریکا جای داد، کره شمالی هشدار داد در پاسخ به آنچه اعلام جنگ آمریکا نامید شدیدترین واکنش خود را نشان خواهد داد. 8 ماه پس از بحران در مناسبات دیپلماتیکی مسکو و آنکارا، اولین پرواز روسیه حامل گردشگران این کشور سحرگاه شنبه در فرودگاه آنتالیای ترکیه فرود آمد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ماه گذشته رسما به محدودیت سفرهای توریستی به ترکیه پایان داد. پس از آنکه آنکارا در آبان ماه امسال با هدف گرفتن یک هواپیمای جنگی روسیه بر فراز مرز سوریه موجب سقوط آن شد، مسکو سفرهای گردشگری شهروندان روسیه به ترکیه را ممنوع کرد. روز 10 تیر ماه پس از آنکه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه یک نامه به رهبر روسیه فرستاد که به گفته مسکو حاوی پوزش خواهی بابت سرنگون کردن جت جنگی روسیه بوده است، ولادیمیر پوتین اجازه ای از سرگیری سفرهای توریستی شهروندان روسیه به ترکیه را داد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
تلاش نمایندگان جمهوری خواه مجلس آمریکا سرانجام به نتیجه رسید و موفق شدند طرحی را برای منع فروش هواپیمای بوئینگ به ایران تصویب کنند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
مجلس نمایندگان آمریکا که جمهوری خواهان در آن اکثریت را در اختیار دارند، روز پنجشنبه 2 متمم تازه را با هدف جلوگیری از فروش هواپیماهای مسافربری بوئینگ به ایران تصویب کرد. به گزارش اسوشیتد پرس، اعضای مجلس نمایندگان آمریکا به الحاق 2 متمم به لایحه بودجه خدمات مالی رأی دادند که میتواند مانع فروش هواپیماهای مسافربری بوئینگ به ایران بشود. طبق این گزارش، رأی گیری برای این 2 متمم به صورت شفاهی صورت گرفته است. به دنبال توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مجوز صدور هواپیمای مسافربری به ایران را صادر کرد. در همین زمینه شرکت هواپیماسازی آمریکایی بوئینگ طی بیانیه‌ای از معامله تاریخی با ایران در چارچوب توافق هسته‌ای خبر داد. در صورت انجام این معامله، این بزرگترین قرارداد تجاری بین ایران و آمریکا پس از انقلاب در سال 1357 خواهد بود. این در حالی است که پیتر روسکام نماینده جمهوری شمالی‌خواه از ایلینوی و تهیه کننده این متمم‌ها گفته است در صورت فروش این هواپیماهای مسافربری احتمالاً آنها توسط سپاه پاسداران ایران مورد استفاده قرار خواهند گرفت. به گزارش اسوسییتد پرس این نماینده جمهوری‌خواه تأکید کرده است دادن این نوع هواپیماها به حکومت ایران که هنوز بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان است به مثابه این است که این محصولات برای مقاصد نظامی به کار گرفته خواهند شد. وی اضافه کرده است با تغییر کاربری هواپیماهای مسافربری بوئینگ میتوان 100 موشک بالستیک و 15,000 موشک انداز را با آنها جابجا کرد. حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان ضمن اشاره به اینکه این اقدام مجلس نمایندگان آمریکا میتواند شرکت اروپایی ایرباس را نیز تحت تأثیر قرار دهد میافزاید:
از همون موقعی که برجام داشت میرفت که توافق سرش حاصل بشه بین آمریکا و ایران، جمهوری خواها به شدت حساس بودن که این عملی نشه، و خصوص که خب یادمون میاد که همون موقع در کنگره بحث بود که باید اجراش به تصویب کنگره برسه، این نباشه که رئیس جمهور شخصا یا دولت بتونه رأسا اقدام بکنه. این هم به نظر میاد که خب بخشی از اون تلاش هاست در جهت تغییر سیاست ایران، یعنی هم اینه که یک ساختار هسته‌ای در اختیار ایران بمونه حتی در سطح محدودش رو جمهوری خان قبول نکردند، و هم فراتر از اون رفتار ایران در قبال اسرائیل که مبتنی بر نابودی اسرائیل، شعارهای از این دست، این رو هم نمیپذیرند. به همین خاطر خب ما میبینیم که در تلاشند از هر طریق شده این پیام رو برسونند که ایران باید سیاستش رو در منطقه تغییر بده. ما میدونیم که در مورد حزب الله هم هفته های اخیر تحریم های گسترده بانکی اعمال شده که هر گونه دسترسی حزب الله به عنوان یکی از متحدان اصلی ایران تو منطقه از امکانات بانکی قطع بشه. این مصوبه عملاً قرارداد ایرباس با ایران را هم دچار اختلال میکنه، با توجه به اینکه 10% قطعات ایرباس هم از بوئینگ میاد، اینها باید اجازه داشته باشن از بوئینگ برای فروش به ایران. موقعی که یک همچین چیز مصوبه ای از خب رئیس جمهور میتونه وتوش بکنه، ولی میخوام بگم که این مشکلات هم میتونن ایجاد بکنن، در صورت پیش از پیش ترس بندازن تو دل شرکت های اروپایی.
از سوی دیگر خوز سرانو نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا ضمن مخالفت با طرح جمهوری خواهان برای منع فروش هواپیمایی مسافربری بوئینگ به ایران گفته است مخالفت جمهوری خواهان با توافق ایران و بوئینگ بخشی از راهبرد اعضای این حزب برای ضربه زدن به این توافق است. از زمان توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی در سال گذشته، جمهوری خواهان که اکثریت را در مجلس نمایندگان و سنا در اختیار دارند کوشیدند های مختلفی را علیه این توافق به تصویب برسانند، اما تا کنون این تلاش ها نتیجه‌ای در بر نداشت. باراک اوباما پیشتر تهدید کرده بود هر گونه طرحی که باعث تضعیف توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی بشود را وتو خواهد کرد. گزارش ها کیست که قرارداد ایران و بوئینگ به ارزش 25 میلیارد دلار خواهد بود. در همین زمینه شرکت بوئینگ پیشتر اعلام کرده بود که اجرای تمامی یا بخشی از قرارداد با ایران منوط به اجازه دولت آمریکاست.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
همکنون برای وبسایت ما میتونید گزارشی رو بخونید مبنی بر اینکه در اظهار نظری کم سابقه از توی یک مقام خارجی، سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز جمعه در توضیح گزارش امنیتی این کشور از فعالیت اتمی جمهوری اسلامی ایران گفته که بعضی نیروها در داخل ایران از هیچ فرصتی برای ضربه زدن به توافق اتمی فروگذار نخواهند کرد. سازمان امنیت داخلی آلمان در گزارشی که روز پنجشنبه در رسانه‌ها بازتاب یافته، ایران رو متهم ساخته که پس از توافق هسته‌ای با غرب موسوم به برجام برای دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای و موشکی تلاش مضاعف داشته. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ایران قرار است روز یکشنبه مراسم تشییع پیکر عباس کیارستمی، هنرمند شناخته شده، از مقابل ساختمان مرکزی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار بشه. بابک غفوری آذر از آخرین جزئیات مرتبط با انتقال پیکر آقای کیارستمی به ایران و مراسم تشییع پیکرش گزارش میده.
جمعه شب ساعت 21:40 فرودگاه امام خمینی تهران، پیکر عباس کیارستمی 4 روز بعد از درگذشتش با پرواز تهران پاریس هواپیمایی جمهوری اسلامی از پایتخت فرانسه به ایران میرسد. در فرودگاه جمعی از سینماگران شناخته شده مانند داریوش مهرجویی، مسعود کیمیایی، جعفر پناهی و اصغر فرهادی همراه تعدادی از مدیران سینمایی در انتظار ورود پیکر هستند. پیکر آقای کیارستمی در تابوتی که پرچم ایران و نام عباس کیارستمی بر روی آن دیده می شود، پس از انتقال از هواپیما تا جایگاه ویژه‌ای که فرش قرمزی هم بر روی آن پهن شده، بر دست سینماگران تشییع می شود. پس از اظهارات کوتاه حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی و رضا میرکریمی مدیر عامل خانه سینما، پیکر عباس کیارستمی به سردخانه منتقل می شود تا صبح یکشنبه از مقابل ساختمان مرکزی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب تهران تشییع شود. مراسم تشییعی که بسیاری از سینماگران و هنرمندان برای حضور گسترده مردم در آن فراخوان دادند. در این فراخوان تاکید شده که مردم در کنار هنرمندان عباس کیارستمی را با احترام و آرامش تا خانه ابدیش در روستایی در لواسان همراهی کنند.
دیدار آخر
بدرقه
دیدار آخر
ادای احترام بدرقه
عباس کیارستمی
هنرمند بزرگ کشورمون
عباس کیارستمی
هنرمند بزرگ کشورمون
فیلمسازی که برای ایران افتخار آفرید
یک شنبه
هشت و نیم صبح
خیابان حجاب
قانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
من اونجام
شما هم میرم.
بهت و ناباوری سینماگران ایرانی از مرگ عباس کیارستمی که روز دوشنبه در پاریس درگذشت ادامه دارد. در روزهای اخیر بسیاری از همکاران و دوستان آقای کیارستمی در قالب انتشار ویدیوها، نوشته‌ها و گفتگوهایی از مرگ او ابراز تأسف کردند. نمونه‌ای از این اظهارات را در این گفته‌های مسعود کیمیایی، فیلمساز معتبر سینمای ایران بشنوید.
مهر عباس کیارستمی با ذاتش می‌شد سینما، یکی از بزرگان سینمای جهان. من فکر می‌کنم تکرار عباس کیارستمی بستگی به تصمیم خداوند داره. دعوت می‌کنم از همه که ساعت 9 صبح در کانال پرورش فکری کودکان قدیم همون جایی که عباس شروع کرده بود سینما رو برای تشییع جسمش بیان همه روح عباس کیارستمی هست و رفاقتش هم با من هست مطمئنم تموم نمیشه عباس کیارستمی فراموش نمیشه
در حالی که استاندار تهران از آمادگی نهادهای انتظامی و امنیتی برای همکاری در برگزاری مناسب و باشکوه تشییع پیکر عباس کیارستمی خبر داده است، بررسی احتمال وجود قصور پزشکی در جریان معالجه این کارگردان سینما ایران با دستور وزیر بهداشت ایران به رئیس سازمان نظام پزشکی وارد مرحله تازه‌ای شده است. درخواست بررسی این موضوع در روزهای اخیر و با تشکیل کمپین‌های متعددی در فضاهای مجازی به اوج خود رسیده بود. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت در نامه‌ای که روز جمعه منتشر شد از رئیس کل سازمان نظام پزشکی خواسته تا با بررسی دقیق و سریع پرونده پزشکی عباس کیارستمی چنانچه شخص یا اشخاصی قصوری در انجام وظیفه داشتند به مراجع قضایی معرفی شوند. پس از این نامه علیرضا زالی رئیس سازمان نظام پزشکی نیز در دستوری به علی فتاحی معاون انتظامی خود از او خواسته است که با تشکیل تیم خبره‌ای گزارشی درباره مرگ آقای کیارستمی ارائه کند. روز شنبه سازمان نظام پزشکی خبر داد که نخستین جلسه این کمیته تشکیل شده و دستوراتی برای در اختیار گرفتن گزارش‌های تمام مراحل درمان آقای کیارستمی از بیمارستان‌های جمع و آراد تهران داده شده است. نتیجه بررسی‌های این کمیته هرچه باشد، واقعیت مرگ تقدیر شده ترین کارگردان تاریخ سینمای ایران را تغییر نخواهد داد. روز یکشنبه آخرین فرصت دیدار با او برای دوستداران و همکارانش است.
روز یکشنبه مراسم تشییع پیکر عباس کیارستمی از مقابل ساختمان مرکزی کانون پرورش فکری و کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود. گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدید. اگر شما هم درباره عباس کیارستمی و کارهای سینمایی او نظر دارید، میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12. از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم. در ساعت 17:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.